ممنون که برگشتی کلاس درس، ممنون موضوع این انشاء شدی آقا معلم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. عرض سلام و ادب به همه شما شنونده های عزیز و گرانقدر، همه شما هموطنان نازنین در هر گوشه ای از ایران زمین که هستید. الهی که موفق و پیروز باشید، بهترین ها برای همتون در این روز زیبای زمستانی اتفاق بیفته، در سایه لطف و عنایت خدای متعالی که بهترین ها رو برای بندگانش میپسنده. و خدا رو شکر میکنیم بابت اینکه نعمت محبت اهل بیت عصمت و طهارت در دل هامون وجود داره و شما مردم نازنین در کشور عزیزمون ایران اسلامی زندگی میکنید که بودنتون همیشه مایه افتخار و اعتلای ایران زمین. و خدا رو شکر میکنیم که توفیق داریم در کنار شما باشیم تا ساعت 14 در این نوبت کاری. امیدوارم که شما هم فرصت همراهی ما رو در این 8 ساعت داشته باشید و به لطف خدای متعال برنامه هایی که تقدیمتون میشه مورد استفادتون قرار بگیره.
يا خالق الإنسان يا ربي يا رحمن شكرا يا رب
شكرا يا ربي شكرا.
هر چقدر که شکر خدا رو بگیم باز هم کمه، که طبیعتاً یکی از این اتفاقاتی که الان باید حتما ازش یاد بکنیم بودن در کنار همدیگه است. این وحدت و همدلی و یک پارچگی ماست زیر سایه رهبری، مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای مدظله العالی که همیشه مایه دلگرمی ما ایرانیان هستند. بله، امروز یک شنبه است، 28 دی ماه 1404 شمسی، برابر با 28 روز از ماه پرفضیلت رجب 1447 هجری قمری. امیدوارم که خدا به هممون توفیق بده بتونیم از این روزهای باقی مونده از این ماه هم استفاده بکنیم و آماده بشیم برای ورود به ماه شعبان، ماهی که بسیار ارزنده است، ارزشمنده و لحظه های بسیار خوبی رو میتونیم انشاءالله در سایه توکل به خدای متعال و توسل به معصومین علیهم السلام رقم بزنیم. دعوت میکنم که در کنار بنده سید تایید حسینی و همکاران بزرگوارم، سرکار خانم موسوی تهیه کننده و آقایان رضا رضایی صدا بردار و روح الله محسنی هماهنگی پخش تا ساعت 14 باشید با این برنامه‌ای که در این فرصت کوتاه به تعدادی از اونها اشاره می‌کنم. تا ثانیه‌های دیگه شنونده برنامه برکرانه نور خواهید بود. 6:35 دقیقه سلام سر خط رو تقدیمتون می‌کنیم و ساعت 6:45 دقیقه هم همکار خوبم در مجله زنده صبحگاهی مهربان باشیم کار خودشون رو آغاز خواهند کرد. دعوت می‌کنم به مدت 30 دقیقه شنونده برنامه برکرانه نور باشید که امروز اختصاص داره به بیان بخشی از نکته‌های تفسیری آیات شریفه 102 تا 104 سوره مبارکه انعام توسط مفسر عالی قدر حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله.
و ما ارسلنا من عبادك إلا رجالا نوحي إليه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بر کرانه نور
بالبینات والزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک
بسم الله الرحمن الرحیم ذالکم الله ربکم لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما انا عليكم بحفيظ. ظاهر این جمله نورانی قرآن کریم که فرمود الله خلق کل شی یا هو خالق کل شی، چه به صورت جمله فعلی چه به صورت جمله اسمی، این است که هرچه مصداق شی است مخلوق ذات اقدس اله است. عده‌ای فکر میکردن به این که قانون علیت حق است، هر پدیده‌ای سببی دارد، لکن اشیایی که پدید میآیند دو قسمند، برخی از اونها اسبابشون مشخص است، برخی از اونها اسبابشون مشخص نیست. اونایی که اسبابشون مشخص است همون علل و عوامل طبیعی مبدا فاعلی اون اشیا هستند. اون پدیده‌هایی که عامل و علتشون مشخص نیست مبدا پیدایش اونها خداست. قهرن خدا علت فاعلی اشیایی است که مبدا فاعلی اونها مشخص نیست. این تفسیر ناسباب لازمش آن است که هر چیزی که علت فاعلی شناخته دارد به همون علت فاعلی خود متکی است و معاذ الله به خدا مرتبط نیست، و هر چیزی که علت فاعلی شناخته ندارد فعل خداست به خدا متکی است. این دو خطر دارد. خطر اول آن است که اون اشیایی که علتهای اونها مشخص شده است اونها از حیطه تدبیر الهی بیرونن معاذ الله، که میشود تفویض، که این هم مستحیل است. خطر دوم آن است که با پیشرفت علم علل و عوامل بسیاری از اشیا به تدریج روشن میشود. قهرن قلمرو به علم توسعه پیدا میکند و قلمرو به دین محدود خواهد شد. هر چیزی که علت او مشخص است به همون علت خود تکیه میکنن، و هر چیزی که علت او مشخص نیست به الله متکیست. مثلا به چون علم با پیشرفتهای خود در صدد کشف علل و عوامل ناشناخته اشیاست، کم کم قلم رو به علم توسعه پیدا میکند و قلم رو به دین محدودتر و بسته تر خواهد شد. یعنی خطر دوم، تا به جایی برسد که بالاخره علم معاذ الله به جای دین بنشیند. منشأ همه این تالیفاسدها اون برداشت ناسواب است. خیال شد به این که اگر چیزی سبب داشت دیگه بی نیاز از ذات اقدس اله است، در حالی که هر چیزی که هستی او عین ذات او نبود، او به واجب تعالی متکی است، هم در ذات خود هم در وصف. مطلب دیگر آن است که قانون علیت یک امر عقلی است، یک امر حسی و تجربی نیست. البته حس و تجربه کمک میکنند در تفهیم قانون علیت، اما برهان بر قانون علیت یعنی عامل توجیه او یک امر عقلی است. قبلا گذشت که قانون علیت قابل اثبات نیست، قابل سلب هم نیست. چیزی که اثباتش محال است و سلبش هم محال است و ما هم در اون فضا داریم زندگی میکنیم، معلوم میشود که اولیست و بدیهیست و بیان است. ممکن است چیزی راه اثبات نداشته باشد، راه سلب نداشته باشد و مبهم هم باشد، اما در مسئله علیت این چیز نیست. اصلا ما هر کار را با سبب انجام میدیم. کسی که میخواد غذا بخورد هرگز غذا را به جیب نمیریزد، به دهن میریزد، میگه دیگه این راه سیر شدن است، نه به جیب ریختن. کسی که میخواد استراحت کند میخوابد، نه راه برود. خواب علت استراحت است، نه راه رفتن و ماننده. هر کاری بالاخره سبب خاص خود را میطلبد. چیزی که هستی او عین ذات او نیست، در اصل ذات و در لوازم و آثار ذات به خدا متکی است. و چون تمام موجوداتی که غیر خدای سبحانن این چنینن، یعنی هستی اونها عین ذات اونها نیست، در اصل ذات و در لوازم و آثار ذات به الله متکیه. و این را عقل میگوید. بعضی از این مسائل بدیهی است که بیان است، بعضی از این مسائل نظری است و مبین. اما اونا که فکر میکردن قانون علیت را روی حس و تجربه به دست بیاورن، میگفتن به این که البته هر پدیده علت میخواهد، مثلا یک بنا بدون بنا نخواهد بود، اما همونطوری که بنا به بنا محتاج است، همون جور عالم به الله محتاج است. خب بنا در چه جهت به بنا محتاج است؟ در اصل پیدایش به بنا محتاج است. وقتی یافت شد دیگه به بنا نیازمند نیست. بنا باشد یا نباشد، بنا سر جا خودش است. یک نهال و یک خوشه و یک شاخه اگر بخواهد سبز بشود، در چه جهت به کشاورز محتاج است؟ در اصل پیدایش. اما وقتی پیدا شد دیگه به کشاورز محتاج نیست. فرزند به والد در اصل وجودش نیازمند است، اما وقتی موجود شد دیگه به والد نیازمند نیست. والد چه باشد چه نباشد. چون خیال میکردن قانون علیت یه امر حسی است و در این محسوساتشون بررسی میکردن، میدن به این که این اشیا در اصل حدوث محتاجن و در بقا نیازمند به فاعل نیستن، آمدن گفتن به این که منشأ احتیاج معلول به علت حدوث اوست، نه امکان او. و شی هم در حال حدوث به مبدا محتاج است و در حال بقا به مبدا محتاج نیست. این خلاصه رهاورد اون حسی و تجربی اندیشیدن. غافل از این که اصل علیت یه امر عقلی است. عقل میگوید به این که موجودی که هستی او عین ذات او نیست، این نیازمند است به مبدا فاعلی. وقتی هم که موجود شد دیگر هستی او عین ذات او نخواهد شد، چون این انقلاب مستحیل است و حدوث و بقاش یکسان است. این شی در اصل حدوث هستی او عین ذات او نبود، در حال بقا هم هستی او عین ذات او نیست، لذا در حدوث و بقا احتیاج دارد به مبدا. و عالم هم در حدوث و بقا نیازمند به مبدا است. اما این شواهد و امثله‌ای که ذکر می‌شود و می‌بینیم که بنا در اصل حدوث به بنا محتاج است، در حفظ و بقا به بنا محتاج نیست، یا درخت در اصل حدوث به اون کشاورز نیازمند است در بقا به اون نیازمند نیست، یا فرزند در اصل تکون به پیدایشش به پدر و مادر نیازمند است ولی بعد از ولادت دیگر نیازمند پدر و مادر نیست و مانند آن، در همه موارد این گونه از علل، علل اعدادی و امدادی هست، نه علتهای فاعلی. بنا علت بنا نیست. اولا بنای موجود خارجی نیست، یه ترکیب صناعی دارد که وحدت حقیقی ندارد، بهرم بنای در خارج وجود ندارد. این سنگها و آجرها و این مساله هر کدام از اینا که واحد حقیقی باشن وجود دارن، اونها هم که بنا نیافرید. بنا باعث می شود که با حرکت دست و پای او این مساله ساختمانی از جای به جای دیگر بیاین و یه هیئتی هم کنار هم بگیرن که این هیئت عد سناییست نه حقیقی. بنا با حرکات دستش این مساله ساختمان را جا به جا میکنن، روی دیوار میگذارن. همه این که حرکت دست بنا ایستاد دیگه آجوری روی آجور قرار نمیگیرد، ملاتی روی آجر قرار نمیگیرد، سنگی روی سنگ قرار نمیگیرد، ملاتی بین دو سنگ یا دو آجر قرار نمیگیرد. تا دست بنده حرکت میکند این مصالح ساختمانی جابجا میشوند. وقتی دست بنده ایستاد این مصالح ساختمانی هم متوقفند. و از اون به بعد که این دیوار میماند یا این بنا میماند، بر اساس اون صلابت و مصالح ساختمانی سیر نگه میدارد، اون ملات از سیر نگه میدارد. اگه بارندگی شد این ملات خیس خود وزایه شد، این دیوار فرو میریزد. بنا که دیوار رو نگه نمیدارد، بنا این آجرها رو روی هم قرار میدهد. هر وقت دست او متوقف شد، این آجر دیگه رو آجر قرار نمیگیرد، یه کار جدیدی نیست. اما اون چه این دیوار رو نگه میدارد ملات است که اگر یه وقتی بارندگی شد این ملات خیس خود و از بین رفت، دیوار فرو میریزد. حافظی این دیوار چیز دیگر است، بانی بنا چیز دیگر است. هر دو علت معدن، منطقی که علت معده است در اصل پیدایش، یکی علت معده است در نگهداری و بقا، این اصل علت حقیقی نیستن. هر کدام علت معدن یک، محدوده اعداد و امداد اونها مشخص است دو. نمیشه گفت به این که چون بنا از بین رفته بنا میماند، پس فعل در بقا نیازمند فاعل نیست. وقتی به قرآن کریم مراجعه میکنیم، میبینیم که قرآن کریم گذشته از اینکه این عمومات و اطلاقات را گاهی به صورت فعل ماضی، گاهی به صورت اسم فاعل دارد، تا هم گذشته را شامل بشود نظیر الله خلق کل شی، و هم حال و آینده را شامل بشود نظیر الله خالق کل شی، که تا هیچ موجودی در هیچ مقطعی از قلمرو خلقت اله بیرون نرود، چه در گذشته، چه در حال، چه در آینده. لذا با تعبیرات گوناگون فعل و اسم یاد می کند. گذشته از این عموم ها، می بینیم در ریز قضا یا ذات اقدس اله در قرآن کریم در بسیار موارد انسان را و آسمان را و زمین را و دریا را و صحرا را نیازمند خدا می داند. در باره مسائل اخلاقی، علمی، فرهنگی، فکری، تهذیب روح و مانند آن، آیات از قبیل یعلمهم کم الکتاب و الحکمه یزکیکم و مانند آن، لولا فضل الله و رحمته ما زکا منکم من احدین لکن الله یزکی من یشا یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، و ده ها آیاتی که در باره تعلیم و تزکیه و تربیت انسان هاست، که پرورش روحی انسان هاست، قرآن خدا ذکر میکند. پس خدا تنها خالق انسان نیست، خالق انسان است، رب انسان است، معلم انسان است، مربی انسان است. اینه تو مسائل معنوی که رزق معنوی انسان است. و در بخشای رزق ظاهری هم میفهمد به این که او رازق شماست، او یرزقکم من السماء والارض و غیر او احدی رازق شما نیست. شب رو تعمیم میکند، روز برای شما تعمیم میکند، برای آرامش شما شب را آفریده است. و اگر بخواهد دائما روز باشد، هیچ قدرتی نیست که شب بیافریند. و اگر به ارائه الهی تعلق گرفت که دائما شب باشد و اینا حرکت نکنند و ساکن باشند، دائما شب باشد، قدرتی نیست که برای شما روز بیاورد و مانند. در بخش های کشاورزی مثلا در سوره مبارکه عبس دارد به این که فلینظر الانسان الی طعامه، آیات 24 به بعد سوره عبس دارد فلینظر الانسان الى طعامه انا سببنا الماء سبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا متاعا لكم ولانعامكم. خب در بسیار از امور جزئی حدوثا و بقاءا تدبیر و خلقت الهی را بازگو میکند. پس هم در مسائل معنوی تعلیم و تربیت و تهذیب و تزکیه انسان‌ها حدوثاً و بقاءً ذات اقدس اله نظامدار این مجموعه است، هم در مسائل مادی. اونجا هم که فرمود دو ان اهل القرى آمنوا واتقوا فتحنا عليهم برکات من السماء والارض، از همین قبیل است. مطلب دیگر که میماند این است که چطور ذات اقدس اله کارهای خیر را به خود اسناد می‌دهد و کارهای شر را به خود اسناد نمیدهد و انسان را مسئول اون کارها میداند. اگر تمام کارهای انسان و غیر انسان به عهده خداست و انسان ابزاری بیش نیست، لازمش آن است که حسنات انسانم مال خدا باشد، سیئات انسانم معاذ الله مال خدا باشد، در حالی که قرآن کریم سیئات را به خدا اسناد نمیدهد و حسنات را به خدا اسناد میدهد. این در فصل اول از مجموعه فصول این بحث اخیر بررسید که شما سیئات را وقتی بررسی میکنید میبینید به فقدان و عدم برمیگردد، به نقص برمیگردد، و چون نقص است، فقدان است، عدم یا عدمی است، به مبدأ متعال بر نمیگردد. لذا در بخشی از آیات سوره مبارکه اسراء بعد از اینکه در طی 20 آیه گناهان کبیر را ذکر کرده است، اونگاه در پایانش فرمود که کل ذلک کان سیئه عند ربک مکروها. خودش هم در سوره مبارکه کهف منزه از ظلم کرد که لا یظلم ربک احدا، یا در بخش دیگر فرمود به ما ربک بظلام للعبید و مانند آن. اینی که میبینید بزرگان اهل حکمت و کلام میگویند کیفر و عقاب الهی بالعدل است، اما پاداش و جزای بهشت به تفضل سرش همین است. اگر کسی در قیامت معذب می شود برابر عدل اله است، چون انسان گرچه ابزار است اما ابزار مختار است، خود اختیار از ابزارهای دست خداست. انسان سر دوراه قرار دارد، یه موجود یک طرفه نیست. اگر به سوی اختیار خود این نعمتها را بی جا مصرف کرد، ارتباط خود را از فیض خاص الهی قطع کرد، اونگاه خود را به سوی اختیار خود دارد می سوزاند. لذا می فهمد فبه ما کسبت ایدیهم و ماننده. اما کارهای خیری که از انسان انجام می گیرد می بینید بر اساس توحید افعالی راه یه طرف است، یعنی اون خیراتی که در خارج واقع می شود امر وجودی است، به انتخاب و اراده و هدایت و عقل و فطرت از درون و وحی و نبوت از بیرون به این مجموعه برمی گردد و این مجموعه مختار به ذات اقدس اله اراده پیدا میکند که هم اختیار انسان محفوظ باشد و هم انسان در فضائل و اطاعتها بدهکار خداست، نه بستونکار و طلبکار. این چنین نیست که در قیامت از خدا بهشت طلب داشته باشد که اگر بهشت نرود بتواند خدا را معاذ الله محاکمه کند. البته بهشت رفتن مردان صالح سالک قطعی است، طبق وعده‌ای که خدا داده است. به خداوند خلف وعده نمی کند، اما اینکه خداوند خلف وعده نمی کند معناش این نیست که افراد استحقاق دارند و طلبکارند. بر اساس ما بکن من نعمت فمن الله، انسان وقتی کار خیر کرد بدهکار است. لذا تو بیانات نورانی امام سجاد سلام الله در صحیفه سجادی است که خدا یا هر وقت من شکر کردم یه شکر دیگری باید بکنم که تو را شکر کردم. کلما قلت لک الحمد وجب علی ان اقول لک الحمد، اگر یک بار گفتم الحمدلله بر من لازم است که یک بار دیگر هم بگم الحمدلله، بلکه موفق شدم تو را شکر کردم. لذا انسان توان اون را ندارد که نعم الهی را احصا کند و حق نعمت خدا را تأدیه کند. اونگاه خیرات یک طرفه امور وجودی هن و کمال هن به الله برمیگردن و انسان مجرای چنین کمالات است و مظهر چنین کمالات است. اگر بدهکار نباشد طلبکار نیست، اما شرورشون فقدان است و نقص است و امثال ذلک، به الله ارتباط پیدا نمی کند. بحث مبسودش در سوره مبارکه نساء گذشت که اونجا ذات اقدس الله تشریح کرد، فبود ما اصابه که من حسنت فمن الله و ما اصابه که من سیئت فمن نفسک. اونگاه فبود قول کلون من عند الله ما لها اولا القوم لا یفقهون حدیثا. فبود ما این مسائل رو خوب روشن کردیم چرا اینا متوجه نمی شوند. حسنات دوتا حکم دارد، سیئات هم دوتا حکم، منتها حکم حسنات با حکم سیئات فرق میکند. حسنات هم من الله هم هم من عند الله، سیئات من عند الله اما من الله نیستن. لذا فرمود ما اصابک من حسنتین فمن الله و ما اصابک من سیئتین فمن نفسک. اونگاه در جنبندی نهایی فرمود قل کل من عند الله فما لها اولاد و ملا یفقهون حدیثا. اونجا فرق بین من عند الله که حسنات و سیئات من عند الله هست، اما فرق بین من الله که حسنات من الله است و سیئات من الله نیست، من الانسان است، اونجا بحث مبسوطش گذشت که فرمود ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئات فمن نفسک، قل کلون من عند الله، نه کلون من الله، کلون من عند الله فما لها اولا القوم لا یکادون یفقهون حدیثا. مطلع بعدی آن است که نزای معتزله و اشاعره در این گونه از آیات به اون مرحله داغیش میرسد. جناب فخر رازی به همین جمله اسمیه خالق و کل شی تمسک میکند، میگد اعمال عباد حسنات و سیئاتش مخلوق خداست، این همون جبریست که اینها به دنبال او میگردن. در قبال استدلالی که جناب فخر رازی به سایر اشاعره بین آیاتی که به گمان اونها مهم جبر است کردن، معتزله هم به این آیات استشهاد کردن هم به شبهات اونها را پاسخ دادن. معتزله در رد سخنان اشاعره میگن به این که شما همین قسمت ها را که بررسی کنید میبینید از جهاد فراوان ادله جبریه و اشعری ناتمام است. چرا؟ برای اینکه اگر خدا خالق کل شی باشد، هرچه مصداق شی است مخلوق خداست. چرا فرمود هو خالق کل شی فاعبدوه؟ معلوم شد عبادت مخلوق خدا نیست. فرمود چون او خالق جمیع اشیاء تکوین است، شما در نظام تشریع او را عبادت کنی. خب اگر کل ما صدق علیه انه شیئون اعم از تکوین و تشریع مخلوق خدا باشد، خب عبادت هم مخلوق خداست. چرا خدا عبادت را با انسان‌ها نسبت میدهد، انسان‌ها را امر به عبادت میکند؟ خالق کل شیئن فعبدو، این یک نکته. ثانیاً این جمله‌ای که ذات اقدس اله فرمود خلق کل شی به صورت جمله فعلیه، خالق کل شی به صورت جمله اسمیه، همه اینا در مرحله مدح و منقبت و ثنای الهی است. اگر کل ما صدق علیه شی شامل تکوین و تشریع بشود، شامل اعمال عبادت بشود، معاذ الله لازمش این است که همه معاصی و قبایح و شرور و عصیانات و سیئات بشر را هم الله مرتکب شده باشد. این دیگه مت نیست. خدا یه عده را مذمت می کند، اونا را اهل جهنم می داند در اثر اون فجورشون. اونگاه ما بگم الله خالق کل شی و این عموم دارد، اطلاق دارد، هرچی که مصداق شی است مخلوق خداست، لازمش این است که همه سیئات طاغیان را او معاذ الله انجام داده باشد. این وجه دوم. وجه سوم آن است که این با آینده سازگار نیست، برای اینکه این خلق کل شی که جمله فعلیه است یا هو خالق کل شی که جمله اسمیه است، بعدش این چنین است که قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه و من عمی فعلیها. خب اگر کسی خوب چشم قلبش رو باز کرد، این معارف را دید و فهمید و ایمان آورد، من ابصر فلنفسه، و اگر چشم دل را با گناه بست و در دل را با گناه قفل کرد و نفهمید و یا فهمید و ایمان نیاورد و یا فهمید و ایمان آورد و برابر ایمان عمل نکرد، فعلیها، به زیان خود اقدام کرد. خب اگر ابصار لنفس است، اگر عمی کوری علن نفس است، پس همه این کارها به انسانها برمیگردد. چطور هرچی که مصداق شی است مخلوق ذات اقدس اله است؟ این با خود سیاق آیا سازگار نیست که الله خالق کل شی، یعنی کل ما صدق علیه انه شیئون فهو مخلوق الله تعالی، در حالی که ابصار، اطاعت، ایمان، کفر، همه اینا اشیاست و در مخلوق الله نیست. نکته چهارم آن است که این با گذشته هم سازگار نیست، چون در گذشته این بود که ذات اقدس اله فرمود در آیه قبل و جعلوا لله شرکا الجن و خلقهم و خرقوا له بنین و بنات. این که فرمود و جعلوا لله شرکا، یعنی در نظام تکوین برای خیر، موجودات خیر نظیر فرشته ها و حیوانات سودمند، حیوانات اهلی سودمند و مانند آن، خالق اینها خداست. خالق جن، خالق مار و عقرب و درنده ها، خالق اینها مثلا اهرمن است. خالق شرور اهرمن است، خالق خیرها یزدان است. و جعلوا لله شرکا